الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف. صدای ما رو از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی میشنوید و طبق برنامه های گذشته به پرسش های شما پاسخ خواهیم داد و در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. جناب استاد محمدی، به برنامه خودتون خوش اومدید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
متشکر. علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی، انشالله حالشون خوب باشه و فرصت همراهی با ما رو داشته باشن، و از خداوند متعال مسئله میدارم که اونچه خیر دین و دنیا و آخرت ما و شنوندگان عزیز هست در این برنامه بر زبان ما جاری بفرمایید.
انشالله. جناب استاد، شما در برنامه گذشته در بحث پیرامون ویژگی های امام به ویژگی نخست که عصمت مطلق امام علیه السلام اشاره فرمودید، مفهومش رو بیان کردید، منتظریم تا دلایلش هم از شما بشنویم.
بله، عرض کردیم که عصمت عبارت است از مسئولیت از گناه و اشتباه، و عرضم کردیم که عصمت جبری نیست. البته دوستان نداشت باشن که ما بحث جبری بودن یا نبودن عصمت رو در عصمت عملی بحث میکنیم. اگر در عصمت عملی عصمت جبری باشه دیگه هنری نیست، وقت امام رو هم از حد انسان خارج میکنه، بخواد مجبور باشه که گناه نکنه دیگه اون وقت مثل بقیه انسان ها نمیتونه باشه. در بحث عصمت عملی است که این بحث مطرح میشه. در بحث عصمت علمی هیچ اشکال نداره که بخواد جبری باشد یا نباشد، اونجا هیچ مشکلی پیش نمیاد. روایت امام صادق علیه السلام رو از اعمالی مرحوم صدوق خوندیم، اینها در رابطه با عصمت عملی معصوم بود که جبری نیست، بلکه از نوع علم و بینش امام و ایمان و یقین و تقوا و وارستگی او نشأت میگیره و طوری که زمینه و انگیزه هر نوع انحراف و گناهی رو در امام از بین میبره. این بود که بس موضوع بحث ما بود. اما در عصمت علمی هیچ اشکالی نداره که یک مکانیزم خداوند متعال طراحی فرموده باشن که امام از هر نوع اشتباهی مطلقاً معصوم باشد. اما دلائل ضرورت عصمت در امام فراوان هست که میشه این دلائل رو به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول دلائل و براهین عقلی و بخش دوم براهین و دلائل نقلی. در این بخش اول که دلائل عقلی باشه، باز میشه برهانهای فراوانی رو ارائه کرد که ما به دو سه تاش خیلی خلاصه و در یک حد متوسطی اشاره میکنیم که در واقع بس رسانه‌ای باشه و به درد همه دوستان بخوره. دلیل اول ما اینه که آنچه که وجود امام رو ضروری میکرد این بود که باید یک راه تضمین شده ای برای هدایت انسانها به سعادت واقعی وجود داشته باشه، و امام تنها راه مطمئن برای نیل انسانها به اون کمال واقعیش بود. اگر امام معصوم نباشد این اطمینان سلب میشه و این راه دیگه تضمین شده نخواهد بود، چون فرض اینه که خود امام هم ممکنه کج بره، بنابراین باز راه تضمین شده وجود نداره، در حالی که حکمت خداوند متعال و غرض خداوند متعال از آفرینش اقتضا میکرد که چنین راه تضمین شده وجود داشته باشه. به عبارت دیگه برهانی که ما بر ضرورت وجود امام اقامه کردیم در صورتی تمام است، برهان عقلی که اونجا اقامه کردیم در صورتی تمام است که امام معصوم باشد، که اگر معصوم نباشد باز وجود امام کل عدم خواهد بود، مثل بقیه انسان ها خواهد بود. بنابراین باز غرض خداوند متعال از آفرینش انسان در صورتی که امام معصوم نباشه تحقق پیدا نمی کند و حکمتی برای این کار دیگه باقی نمی موند. این برهان اول. برهان دوم این که امکان اشتباه مردم در فهم و اجرای برنامه سعادت بخش اسلام دلیل نیاز جامعه به وجود امامه. یعنی امام برای تصحیح حرکت اجتماع و جلوگیری از انحراف مردم لازمه. که در جامعه حضور داشته باشه و مردم رو هدایت کنه تا مردم منحرف نشن. خب حالا اگر خود امام هم دچار اشتباه بشه، باز این امام نیاز به یه امامی داره که او رو از اشتباه باز دارد و او رو از اشتباه و خطا حفظ کنه و این به تسلسل منجر میشه. یعنی امام نیاز به امام دارد، اون امام باز نیاز به امام دارد، تا بی نهایت همینطور باید هی ما امام قائل بشیم و این با توجه به بطلان تسلسل معنا نداره. چه بنابراین امام باید معصوم باشد تا نیاز به امام نداشته باشد. برهان سومیش میشه اقامه کرد اینی که امام باید مورد اعتماد مردم باشه تا گفتار و کردار و رفتارش مورد پیروی و تقلید مردم واقع بشه و در تمام شؤون زندگی امام رو الگوی رفتاری خودشون قرار بدن. خب حالا اگر امام خودش دچار خطا و انحراف بشه، اطمینان و وثوق مردم ازش سلب میشه، دیگه مردم از او اطاعت نخواهند کرد، میگن خودش منحرف، ما چطور ازش اطاعت بکنیم؟ و در این صورت دیگه باز فلسفه برای وجود امام باقی نمیمانه، چون امام میشه بی معموم و امام بی معموم دیگه معنا نداره. البته علما دلایل فراوان اینجا اقامه کردن که عرض کردم بعضی از اون برهان‌ها نیاز به مقدمات پیچیده‌تری داره که ما از اون مقدمات از اون برهان‌ها صرف نظر می‌کنیم و همین سه تا برهان که عرض کردیم کافی هست. اگر دقت بشه حتی یکیش هم کافیه که ما به ضرورت عصمت در امام قائل بشیم. شاید در برنامه آینده برخی از دلایل نقلی که عمدش آیات قرآن هست رو در رابطه با ضرورت قسمت امام اقامه خواهیم کرد
انشاءالله تا برنامه آینده. پس اجازه بدید ما پرسش های شنوندگان رو بشنویم. الله الله
الله الله. پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
سوالی که من مطرح میکنم از خیلی ها پرسیدم جواب منطقی نتونستم بگیرم، حالا ایشون نمیدونم به من خواهند داد یا نه. عرض میشد که میگویند که ای که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سرم. یعنی اختیار هستش که ما به موجب اون اختیارمون تصمیم میگیریم برای انجام یک کاری، یا خیر یا شر. خب قبل از این که ما بخوایم از این اختیار استفاده بکنیم، چه عاملی باعث میشه که من میرم طرف غیر حق و شما میروید طرف حق؟ مسئله مهم این هستش، چه عواملی هست؟ پس ما یعنی هر کسی که هر تصمیم میخواد بگیره بر مبنای اون چرا که داده به شده، یعنی اون چرا که در سالهای گذشته شاید مثلا در نسل گذشتهش، محیطش، تربیتش، رزقش، فراگیریهاش، اینها در وجود اون قرار داده شده، به موجب اون هم میتونه تصمیم بگیره که حالا بره دنبال خیر یا بره دنبال شر. خب پس اینجا اگر ما اینطور حساب بکنیم، یزید وقتی میاد این کار رو انجام میده میتونه با زبان حال بگه که من پدرم جدم ابو سفیان و معاویه بود و رزقم حرام بود است و تربیتم خراب بود است و همه چیزم جهت مخالف بوده، برداشت من الان اینه، در حالی که میدونم حرف این نیست، ولی من تحت تأثیر اون کتاب که در وجودم هست به موجب اون تأثیرات تصمیم میگیرم. و امام حسین هم میتونه بگه من پدرم و اجدادم همه از صلحا و بزرگان بودند و از عمه بود، از انبیا بودند و رزق حلال و تربیت صحیح و وصل به خداوند و اینها، و من هم به موجب اون چرا که من داده شده من اینطور تصمیم میگیرم. خب پس بنابراین اینجا هیچ کس نمیتونه مقصر باشه، چون این جبر دیگه، این در حالی که ما داریم میگیم که تصمیم ما میگیریم، بله ما تصمیم رو میگیریم، ولی هر کسی هر تصمیم میگیره به موجب اون چرا که دریافت کرده از نسل‌های گذشته، از رزقی که به او داده شده، از تربیت‌هایی که نسبت به او اعمال شده، از تمام اطراف و جوانب به موجب اون میخواد تصمیم بگیره. اینجا دیگه نمیتونه بگه که مثل این مونه که من و شما چشمونو باز میکنیم نمیتونیم نبینیم، بهرن خواهیم دید. پس بنابراین اگه یک کسی چشمش فرض کنید لوچ باشه، کج باشه، وقتی چشم باز میکنه کج میبینه. اینه که ما نمیتونیم بگی که پس چرا اینطور دیدی؟ خب اینا همش بوی جبر میاد. اون چرا که مجهول هست برای من این هستش که ما اون چرا که تصمیم میگیریم بر مبنای اون چرا که داده شده، پس اونها اتفاقا این صحبت رو من برای بعضی ها میکردم، چون من خودم مذهبی هستم، به من میگن آقا در وجود توی چیزاییست که در وجود ما نیست، و واقعا همینطور هم هست. یعنی باورهایی که من به موجب هر چی هست در وجود من، هر عاملی بوده به وجود آمده، من این تصمیم گرفتم مذهبی باشم. ولی اون کسی که مذهبی نیست میگه من اون که ما در اون چرا که تو در وجود هست در وجود ما نیست، بنابراین ما اینجوری فکر میکنیم. این یک موزلیست که من فکر میکنم آقای محمدی اگر بتوانن جواب منطقی بدن بسیار به جاش.
بله، پاسخ این پدر عزیزمونو بفرمایید، انشاءالله متقاعد بشن.
بله، تشکر میکنم از این برادر محترم و همه دوستان شنونده و فرهیخته که با این سوالهای دقیقشون بحث رو سختش رو میبرن بالا و مجال ایجاد میکنن که مباحث دقیق فلسفی و کلامی در این برنامه در رادیو معارف که رادیو فضیلت هست مطرح بشه. خدمت این دوست عزیز و همه شنوندگان عزیز عرض میکنم که موضوع بحثشون بحث بسیار دقیق و بسیار عمیقی است. بحث جبر و اختیار و بحث عرض کنم خدمت شما که عوامل مؤثر در تصمیم گیری های انسان و در اراده انسان از مباحث بسیار مهم در کلام، فلسفه، تعلیم و تربیت و بسیاری از علوم و دانش هاست که طبعاً پاسخ مفصل در همه ابعادش دست کم 5-6 برنامه مفصل میخواد. ما عوامل مؤثر در تصمیم گیری انسان و عوامل مؤثر در تربیت انسان رو که 7-8-10 عامل بسیار مهمن گاهی چند جلسه توضیح میدیم که این عوامل مثلا عامل وراثت یا ژنتیک چقدر تأثیر داره، میزان تأثیرش، کم و کیف تأثیرش، انواع ژنتیک و چیزی از این قبیل. محیط، حالا چه محیط انسانی باشه چه محیط غیر انسانی باشه، مثلا در شرایط فعلی که محیط غیر انسانی، چه محیط وسایل ارتباط جمعی باشه و محیط های دیگه باشه، محیط انسانی رو هم تحت تاثیر قرار داده. یکی از مهمترین محیط های تربیت محیط خانواده. الان وسایل ارتباط جمعی ما تا اون پستو خانه ها نفوذ کردن، بنابراین محیط خانواده رو هم در اختیار خودشون قرار دادن. و همینطور ایشون به قضا اشاره کردن، حکومت، عرض کنم که مذهب، اقتصاد، تاریخ، فرهنگ.
وراثت
همون ژنتیک بود که از عرض کنم که فرهنگ، اون فرهنگی که بر جامعه حاکم هست و عوامل دیگه ای که حالا هر کدام از این عوامل، مخصوصا اون عامل سیاست و حکومت که امام امیرالمومنین فرماید الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به بیشتر تحت تأثیر رهبران و حکام سیاسیشون هم تا پدر و مادرانشون. یعنی عامل حکومت از عامل ژنتیک هم مؤثرتره. خب این عوامل همه هستند و کسی هم نمیتونه انکار بکنه، اگه بخواد انکار بکنه انکار بدیهیات. چنانکه اختیار هم امر بدیهی است، کسی بخواد اختیار رو عرض کنم که انکار بکنه امر بدیهی است. این برادر که تلفن رو برداشته، زنگ زده با ما صحبت کرده، آیا کسی مجبورش کرد انصافا؟ نمیتونست تلفن نکنه، وجدانم نمیتونست زنگ نزنه.
این که تحت تاثیر فرضی که خودشون گفتن ببین
نداره، تحت تاثیر عوامل
هایی داشتن تلفن
ببین نداره، اونا همه درست، اون عوامل مؤثر بوده، اما اون آخرین تصمیم که ایشون گرفت که تلفن رو برداره آیا جبرن بود یا اختیارن بود؟ اینجا باید مفهوم جبر و اختیار توضیح داده بشه، تعریف اختیار مشخص بشه، حد اختیار مشخص بشه. اگر ایشون و بعضی از دوستان شنونده تصور کردن که ما قائل به اختیار نامحدود و مطلقیم، خیر، اینجوری نیست. انسان در بسیاری از اعمالش مجبوره، در خود مختار بودنش مجبوره، انسان مجبوره که اختیار داشته باشه.
بله.
ازش نظرخواهی نکردن که میخوای مجبور باشی، میخوای مختار باشی. جبران مختار خلقش کردن، در انسان بودنش مجبوره، در اصل وجودش مجبوره، در مرد بودن و زن بودنش مجبور هست، در اینکه در چه محیطی زندگی بکنه، کجا متولد بشه، در چه زمانی متولد بشه و در بسیاری از عوامل. جوری است کسی تصور بکنه که انسان مختار مطلقه. نه خیر، در برخی از افعال خودش، فقط در برخی از افعال خودش، بخشی از عوامل تصمیم گیرنده در اختیار انسان هست. به تعبیر حکما اون جزء اخیر علت تامه اراده خود انسان هست. برای اینکه معلولی به وجود بیاد ممکنه هزاران جزء دست به دست هم دادن که حالا ایشون به اون اجزا اشاره کردن. این هزاران جزء رو نمیشه انکار کرد، محیط رو نمیشه انکار کرد، تربیت رو نمیشه انکار کرد، غذا رو نمیشه انکار کرد، ژنتیک رو نمیشه انکار کرد، اینا نمیشه انکار کرد، اینا جای خودشون. اما اگر فعل اختیاری باشه، اون جزء آخرش ممکنه 1 در 1000 باشه، ممکنه 1 در 100 باشه، یعنی 99% خارج از اختیار انسان هست، فقط 1%ش با اراده انسان تحقق پیدا میکنه. اما اون 1% که اراده انسان هست، اون حرف آخره. ایشون برای اینکه تلفن کنن شاید 10 ها عامل 100 ها عامل ایشون رو تحت تاثیر قرار دادن، هدایت کردن، وادار کردن، به قول خودشون مجبور کردن که این تلفن رو بدن. اما اون حرف آخر رو کی میزنه؟ اون چی بحث شده رو اون نکته، اون آخرین جزء اخیر هست که اون جزء اخیر اراده انسان است. اگر فعل اختیاری باشه، خیلی از جا اصلا فعل اختیاری نیست، قبول داریم ما. چنان که عرض کردم در این که انسان مؤنث باشه، مذکر باشه، قد بلند باشه، قد کوتاه باشه، و خیلی از جاها که انسان اختیار داره، اختیار ازش سلب میشه. اینم قبول داریم. حتی افعال اختیاری هم گاهی کلن از انسان اختیار گرفته میشه. نمیشه تردید کرد. انسان روزه داره، میندازنش تو آب، سرش میره زیر آب.
درسته.
نمیشه گفت که این عمدن روزش باطل کرده. واقعا قهری بوده. واقعا غیر ارادی بوده. خلاصه ازم در این بخش این شد که 1. اختیار امریست بدیهی و امریست وجدانی و بهترین راه حلش هم در عمل هست. این که بعضی از حکما گفتن که اگر کسی اختیار رو انکار کرد شما در عمل وارد بشید، مثلا داستان مولوی که میگه که اون طرف رو بس به درخت، چون طرف اومد بود داشت میوه‌هاشو میخورد، گفت داری چیکار میکنی؟ گفت من مجبورم، خدا به من مثلا ذائقه میوه خوردن داده، میوه رو هم خلق کرده، اینا همه جبره، من کاری نیستم، مجبورم میوه شما رو بخورم. طرف دید که خب این جبر مسلک هست و بسش به درخت، شروع کرد با شلاق زدن. گفت چیکار داری میکنی؟ بنده خدا رو داری میکشی؟ گفت که این بنده خدا با دستی که خدا بهش داده و شلاقی که خدا خلق کرده به پشت اون بنده خدای دیگه میزنه. همه کار خداست، شلاق کار خداست، پشت شما کار خداست، دست من کار خداست، عرض کنم که همش کار خداست. بعد دادش بلند شد که من اشتباه کردم، جبر باطله. و حالا شعر مولوی دوستان خودش منم بخونم. منظورم اینه که بهترین راه برای اثبات اختیار اینه که انسان در عمل وارد بشه، چنان که من الان مثال رو مثال عملی انتخاب کردم. از این برادر عزیز پرسیدم که وجدانم شما با جبر تلفن کردید یا نه، اون بخشی از این تلفن که شما انجام دادید با اراده خودتون بود. باز تاکید میکنم هیچ کس قائل نیست که اختیار شما 100% بود، تحت تاثیر عوامل قبلی و بعدی نبود. قطعاً بوده، قطعاً بود. اون عوامل هم بسیار مؤثر هست، اون عوامل هم همش جای خودش. این بخش اول که هم اختیار بدیهی است، هم تأثیر عوامل متعددی در تصمیم سازی و اراده و اختیار انسان قطعی است و بدیهی است. نکته بعد این که حالا اگر انسان اختیارش سلب شد، مسئولیتی هم نداره. مثالی که زدم، مثلا فرض کنید که انسان دستپاشو بگیرن قضا بریزن تو حلقش، انسان روزه دار، روزش باطل نمیشه. نه تنها کفاره نداره، قضا نداره، روزش هم صحیحه.
درسته.
در حالی که اگر بخوان مجبورش کنن به این که بشکن اگر نخوریم مثلا تو رو میکشیم، با دست خودت بردار بخور، همین که با دست خودش خورد روزش باطل میشه، گرچه باز اون هم اون تنبیهات بعدی رو نداره.
بله.
یا کسی انداختن تو آب که اصلا اختیاری در کار نباشه، هیچ مسئولیتی هم نداره. اگر جایی باشه که انسان اختیاری نداشته باشه، مسئولیتی هم نداره. اگر اختیار نبود، دیگه فرستادن پیامبر و کتب آسمانی و تعلیم و تربیت و جذاب و پاداش رو تمام این چیزها بی اساسه. معنا نداره که بخوان مجبور رو بهش بگم بیا چنین کن، چون مجبور یک راه بیشتر نداره. مجبور همون هست که هست که بهش میگن بیا درس بخون، اینجوری باش اونجوری نباش، این که گویی این کنم یا آن کنم، این واقعا دلیل اختیاره. چون اگر یک راه باشه معنا نداره کسی به سنگ بگی که تو باید به شیشه بخوری ولی نشکنی. عاقل زیر بار این حرف نمیره، میگه سنگ مجبوره که بشکنه. هیچ گویی عرض کنم سنگ را فردا بیا و نیایی من دهم بد را سزا، هیچ عاقل مر کلوخی را زند، هیچ با سنگی عتابی کس کند. نه، کسی سنگ و سرزنش نمی کن که چرا خوردی شیشه مردم شکستی، در حالی که شیشه رو واقعا سنگ شکسته. فاعل مباشر سنگه، اون سنگ انداز فاعل مسببه و مجازات اصلی باید با فاعل مباشر باشه، ولی کسی سنگ مجازات نمی کنه. اون دستی که سبب بوده رو مجازات می کنه، چون دست اختیار داشت، سنگ اختیار نداشت. من به این برادر عزیز عرض میکنم که اگر کسی در بدنش حالت رعشه باشه، دستش داره میلرزه، این در واقع دو تا حرکت داره دستش. یک حرکت نوسانی گونه که دست ناخودآگاه میره پایین بالا، یه حرکتی که همین دست حرکت میکنه که عصا رو بگیره. به نظر شما بین این دو تا حرکت فرق هست یا فرق نیست؟ اون حرکت رعشه حرکت حرکتی هم که این دست برای مثلا گرفتن عصا یا گرفتن غذا دراز میشه، اونم حرکته. این دو تا حرکت با هم فرق دارن یا فرق ندارن؟ اگر فرق دارن باید سوال کرد که فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که اون حرکت رعشه غیر اختیاری است، اون حرکت دوم اختیاری است. حالا نمیخوام من راجع به اختیار کارس کنم، امر بدیهیه، کسی بخواد منکر اختیار بشه در واقع منکر بدیهیات شده. اما اون چیزی هم که تو ذهن این برادر هست و دغدغه این عزیز شنونده هست، اونم به جای خودش کاملا درسته. منتها راه حلش همینه که اون عوامل میاد هی محدوده اختیار انسان رو کم میکنه، هی محدوده اختیار انسان رو کم میکنه تا جایی که ممکنه اون عوامل بیاد کلا اختیار انسان رو سلب کنه. اگه اختیار سلب شد نه مسئولیتی نداره. اگه یزید واقعا جور که ایشون مثال زده اون عوامل ژنتیک و محیط و عوامل دیگه که ایشون اشاره کرد، به عوامل ایشون اشاره نکرد، انقدر قوی بشن، انقدر زیاد بشن که اختیار ازش بگیرن، هیچ مسئولیتی نداره اندالله. واقعا مجبور بود این کارو بکنه، نه جهنمی براش هست و نه اگر هم کار خوب میکرد نه برای امام حسین پاداشی هست اگه امام حسین مجبور بود. اما اینو باز من به وجدان حال میدم، آیا واقعا امام حسین مجبور بود بره کربلا؟ اگر نمیرفت کربلا کسی، اون عوامل مؤثر بود، ایمانش مؤثر بود، ولذا خودش در کربلا فرمود که علا و ان الدعی ابن الدعی قد رکدنی بین اثنتین، منو مخیر کرده بین دو چیز، بین الذلت و الذله، بین این که یا شمشیر یا خاری، و هیهات من الذله. چرا هیهات من الذله؟ یعب الله ذلک لنا، خدا نمیخواست که من مؤمن زیر بار ذلت برم. و حجور تابت و طهارت، دهانهایی که ما رو پاک کرده، ما رو خوب پاک کرده، ما رو عزیز پاک تربیت کرده. خلاصه بله اینا رو قبول دارم، دامنی که امام حسین تربیت شده توش باعث میشه که زیر بار ذلت نره. اما آیا واقعا امام حسین مجبور بود؟ آیا حضرت یوسف که مرتکب اون گناه نشد انصافا مجبور بود به عنوان یک انسان؟ نه خیر، او هم میتونست این گناه رو مرتکب بشه. بله برهان رب و اون جایگاه خانوادگی، نبوت و عواملی از این قبیل، اونها باعث شد که ایشون به سمت گناه نره، ولی این دلیل نمیشه بگی مجبور بود. نه او هم مثل بقیه انسان ها میتونست مرتکب گناه بشه. بفرماید ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأی برهان ربه. اگر این امکانات نبود، اگر ایمان نبود، اگر تقوا نبود، اگر تربیت خانوادگی نبود، اگر حسن اختیار نبود، اگر توجه نبود، او آهنگ اینو کرد، اینم آهنگ اونو میشه، ولی مجبور نبود. اما اینکه ایشون فرمودن که خب اون وقت اگر چنین باشه پس او میتونه پیش خدا استدلال بکنه، اگر با فرض فرمایش شما باشه بله، اگر واقعا یزید هیچ گونه در تصمیم گیریش تأثیر نداشته باشه حق با شماست. اما آیا وجدان اینجوریست؟ اگه اینجوریست چرا پدرش بهش نوشت که با امام حسین نجنگ؟ چرا بهش وصیت کرد که با امام حسین نجنگ؟
ولی او جنگید.
اگه مجبور بود که این وصیت پدرش معنا نداشت؟ آیا واقعا ایشون مجبور بود که عبیدالله بن زیاد رو از بصره بفرسته کوفه؟ چه اجباری داشت؟ کجا اجبار در کار بود؟ آیا مجبور بود که بگه حتما امام حسین رو مثلا به شهادت برسونید؟ مجبور بود چوب به لب و دندان امام حسین بزنه؟ اینا چطور میشه انسان قبول کنه؟ پس خلاصه عرضم این شد. یک، اختیار هست منتها نه نامحدود. دو، عواملی که اشاره شد بخشی از عواملی است که اختیار انسان رو محدود میکنه. سه، اگر اختیار از بین رفت، مسئولیت هم از بین رفته، نه پاداشی در کار هست و نه جزایی. چهار، مسئولیت به میزان اختیاره. هرچه اختیار بیشتر باشه پاداش بیشتره و اگر گناه کنه انسان مجازات بیشتره. هرچه اختیار کمتر باشه، کمرنگتر باشه، تحت فشار عوامل بیشتری انسان قرار بگیره، پاداش و کیفر کمتر میشه. مثلا فرض بفرمایید که یه ولد و زنا، کسی که در یک محیط بسیار آلوده ای روش کرده، تولد متولد شده الاخر، مسئولیتش خیلی کمتر از کسی که در یه محیط پاک و سالمی زندگی کرده. اگر خداوند از یک عبادت سر و دست شکسته ناقص این فرد اول اونو قبول داشته باشه، هرگز این عبادت از اون بندهی که در یک محیط پاک متولد شده قبول نخواهد کرد. خداوند پیامبرانش به خاطر ترک اولاهای مجازات کرده به شدت، که اگر دیگران صد تا از اون کارا انجام میدادن اصلا مجازاتشون نمیکرد. چرا؟ چون اون امکاناتی که در اختیارشون بوده، اون شرایطی که موافق با تصمیم اونها بوده، اونها خود به خود مسئولیت اونها سنگین کرده. آیا عالم و جاهل عند الله مسئولیتشون مساوی است؟ نه، چون عالم اختیار بیشتری دارد مجازاتش هم شدیدتر هست. امام باقر علیه السلام می‌فرماید یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا. خداوند ممکنه 70، یعنی 10 ها بلکه 100 ها هزاران، چون 70 اینجا معنی 69 به علاوه 1 نیست، ممکنه گناهان زیادی رو از جاهل ببخشه. چرا؟ چون امکاناتی که عالم داره اون نداره. حتی یه گناه عالم هم نمیبخشه. یعنی اینجوری نیست که خداوند با انسانها، همه انسانها رو با یه چوب براند. بر حسب این که اون عوامل محدود کننده اختیار چقدر بوده و چقدر تصمیم سازی خودش در اون فعلی که انجام داده مؤثر بوده، به همون میزان هم خداوند متعال رو مجازات یا پاداش میده یا کفر میکنه. اینجوری نیست که خداوند همه رو یک نواخت و با یک چوب براند. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما که تو خانواده پیغمبر زندگی میکنید مثل بقیه زنها نیستید.
بله.
گناه کنید مجازاتون مضاعفه، تقوا داشته باشید پاداش مضاعفه.
حالا در صورتی که ما اصل اختیار رو بپذیریم با این استدلالایی که شما فرمودید، درباره این که کسی که مختاره در اون گزینه‌ای که انتخاب میکنه رشد و انتخاب میکنه یا قی و حسن اختیار داره، حسن انتخاب داره یا سوء اختیار و انتخاب داره، در این چی؟ مثلا مثالی که شما از حضرت یوسف علیه السلام فرمودید، مطمئنن میشه گفت حسن انتخابی که حضرت یوسف در عدم ارتکاب اون گناه داشت
بوده،
قاعدتا مؤثر بوده،
کاملا
عواملی
کاملا مؤثر
و وراثتی که
در تأثیرش تردید نیست. نقطه ای که وجود داره و در واقع پاسخ سوال این برادرمون هست و من توجه ایشون رو جلب میکنم به همینه که کسی این تأثیرات رو انکار نمیکنه و این تأثیرات اتفاقا در عمل هم تحقق خارجی هم داره. هرچی تأثیر بیشتر باشد مجازات کمتره، هرچی این عوامل بیشتر باشد در گناه، این محیط و چیزی که ایشون اشاره کردن، مجازات کمتر هست و گاهی به جایی میرسه که اصلا مجازاتی نیست و اون جایی است که دیگه این چیزا حذف شده باشه، این اختیار حذف شده.
بنابراین این عوامل سلب کننده اختیار نیستن، این که فرد مختار چه گزینه‌ای رو انتخاب بکنه درش مؤثرن،
محدود میکنن اختیار انسان رو، اختیار انسان رو محدود میکنن. اختیار اگر اینها نبود 100% بود، هرچی اینها بیشتر میشه از درصد اختیار کم میشه تا برسه به 1%. اگر فعل اختیاری باشه باز آخرین جزء اون علت تامه اختیار انسان هست، اما یه اختیاری نباشه نه، غیر اختیاری است. 100% اون علت غیر اختیاری است. اگه اون شد دیگه اصلا موضوع بحث ما نیست و ما اون رو هم قبول داریم که در برخی از موارد حتی افعال اختیاری انسان غیر اختیاری میشن. عوامل آنچنان زیاد میشه، فشار انقدر زیاد میشه که اصلا دیگه انسان اختیاری در انجام یا ترک نداره. اگه به اینجا رسید اون دیگه نه مجازات داره نه پاداش و هیچ تکلیفی هم ندار. منتها مثال هایش ایشون زد، مطالبش ایشون گفت، همه جا علت ناقصه میگرفت، وقت معلول رو منصوب میکرد به علت ناقصه. محیط علت هست، جنسیک علت هست، قضا علت هست، حکومت علت هست، مذهب، فرهنگ، تاریخ، اینا علت هستن، منتها علت تامه نیستن. همشون که با هم جمع میشن بازم میشن علت ناقصه.
بله.
باز هنوز یه جزء دیگه لازم دارن که اون جزء میشه اراده انسان.
بله. بله. البته من یه سوال از شما دارم، اگه لطف بفرمایید و جواب بدید. یه روایت مشهوری نقل شده، روایت از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقیق و شقیقون فی بطن امه. اینکه کسی که سعادتمنده زمانی که در شکم مادرشه این مشخص شده، و زمان و اگر شقیق باشه زمانی که در شکم مادرش مشخص شده. این روایت به چه معناست؟
این روایت رو یه مفهومی از این روایت امام کاظم علیه السلام به ذهنم میرسه، در از کنم که علل الشرایع در معان الاخبار مرحوم شیخ صدوق روایت نقل شده که امام کاظم علیه السلام فرمود معنای این حدیث پیامبر که از سعید و سعید فی بطن امه و شقیق و شقیق فی بطن امه اینه که از زمانی که بچه رحم مادر هست خداوند میدونه که این سرانجام چه خواهد شد، حالا یا با حسن اختیارش یا با سوء اختیارش. سعید خواهد شد با حسن اختیارش یا شقیق خواهد شد با سوء اختیارش. این مفهومی است که امام کاظم علیه السلام در توضیح حدیث پیامبر ذکر کرده. عرض کنم که حالا علاوه بر اون که گفته شد، این نکته هم از نظر نباید دور داشت که واقع اینه که در همون از زمانی که جنین تو رحم مادر هست، اسباب و عواملی باعث میشه که این جنین در آینده بدبخت بشه یا خوشبخت. منتها اینجا دیگه خودش نیست که تصمیم گیره، اینجا پدر و مادره، پدر و مادر و اون محیطی که اینو محاصرش کردن. مادره که با اون غذاهایی که میخوره، با اون فکرهایی که داره، با اون کارهایی که میکنه باعث سعادت این بچه در آینده میشه یا باعث شقاوت بچه میشه. پدره که با اون غذاهایی که برای خانواده میاره، با اون رفتاری که با مادر داره، با اون حرفایی که میزنه باعث سعادت این بچه در آینده میشه یا شقاوتش. به لحاظ علمی هم تحقیقات نشون داده، مثلا بچه بوده که در زمان جنین، در زمانی که در رحم مادرش بوده، مادرش قرآن حفظ میکرده، بعد که این بچه متولد شده هرگاه گریه میکرد تا نوار قرآن پخش میکردن ساکت میشد. این تأثیر نوار قرآن بر روی جنین.
بله.
یا مورد دیگه باز آزمایش دیگه به این شکل بود که از کنم که مادری در حال جنینی فرزندش قرآن حفظ میکرد، وقتی که بچه به دنیا آمد مثلا 3-4 ساله که شد، در حفظ قرآن به طور معناداری از بقیه بچه ها زودتر قرآن حفظ کرد. مثلا اگر همه 1 سال حفظ میکردن، ایشون 6 ماه حفظ کرد. یعنی حتی اون قرآنی که مادر گوش کرده و جنین هم در رحم مادر بوده بر جنین اثر گذاشته، چنان که افکار مادر، رفتار مادر، صحنه‌هایی که مادر میبینه، فیلم‌هایی که میبینه، افرادی که میبینه، تفکراتی که داره، حتی اون فکر و اندیشه‌ای که زوجین هنگام آمیزش دارن، اون هم در بچه مؤثر هست. ولذا این که در روایت فراوان داریم که پرهیز دادن از این که بخواد مثلا مرد در حال آمیزش با زنش به فکر زن دیگری باشد یا برعکس، شاید یه جهتش همین باشه که تو نطفه اثر میذاره، تو انعقاد نطفه و کیفیت اون سعادت و شقاوت اون بچه اثر میذاره. در این گونه موارد که اینها هیچ تردیدی درش نیست و تأثیر حتما دارد، باز بچه که متولد میشه از دو حال خارج نیست، یا اینکه این عوامل انقدر شدید هست، انقدر زیاد هست که اختیار رو از او سلب کرده.
درسته.
اونجا خودش دیگه مسئولیتی نداره، همه مسئولیت به عهده پدر و مادر رو کسانی هستن که مثلا اون آمیزش نامناسب باعث ناقص الخلق شدن بچه شده. خب بچه در نقص خلقتش هیچ اراده نداره و هیچ تقصیری هم نداره، مؤاخذه هم نمیشه، بلکه به جاش عوض میگیره. خداوند عوضی در قیامت به خاطر این نقص خلقت بهش خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش ناقص الخلقه بودن، اما پدر و مادر رو مؤاخذه میکنه و مجازات میکنه به خاطر اینکه اونها باعث شدن که این موجود ناقص الخلقه بشه. پس اینجا هم باز اختیار هست، منتها اختیار در خود اون بچه نیست، اختیار در پدر و مادره که باعث پیدایش این مشکل شده. حالا اگه فرض کنیم پدر و مادر هم اصلا تأثیر نداشتن، اختیار نداشتن، اصلا نمیدونست پدر که این کارش نتیجه این خواهد شد، اونا هم مسئولیتی ندارن. بله. اونا هم واقعا مجبورن و اونجا هم باز ما جبر رو میپذیریم. تأکید بنده رو اینه که اون چی که در ذهن افراد گاهی پیش میاد اینه که خیال میکنن کسانی که طرفدار اختیارن اختیار رو مطلق میدونن، نه، اختیار محدوده، بسیار هم محدوده. بله. بسیار هم محدوده.
درباره بحث عصمت هم شما دارید مطرح میکنید، درباره عصمت ائمه و انبیا هم همین بحثی مطرحه. که اینا قاعدتاً اگر افراد دیگه هم موقعیتی رو که اینا توش قرار دارن از نظر وراثتی و امثال این داشتن، قاعدتاً اینا هم عصمت می داشتن. یه شنونده هم یه همچین سوالی رو پرسیده بود قبلا.
اون عوامل که عامل ژنتیک و اینها که مؤثر هست که حالا توی بحث برادرمون هم بود، دوستان توجه داشته باشن که امام حسین و یزید سه نسل چهار نسل بالاتر میرسن به یه پدر. این پدر مادرشون یکی بود، ژنشون یکیست.
درسته.
چنانکه همه ما سرانجام به آدم میرسیم. همه انسان ها یه پدر و مادر دارن. بنابراین این که بگیم که امام حسین مثلا تافته جدا وافته به لحاظ مادی و به لحاظ جسمی بود، نخیر. اون عبد شمس و از خونم که هاشم اینها برادر بودن. یعنی شما سه نسل بالاتر میری میبینی که بنی امیه بنی هاشم به هم میرسن، یک نسل میشن، یه پدر یه مادر. اینا در واقع عمو عموزاده بودن.
البته خود هابیل و قابیل که شاهد روشنتریه.
بله اونا شدی برادر بودن دیگه. بنابراین این که بگیم که وقت اینجوری هم نیست که حالا بگیم که مثلا ژن هایی که از آدم به هابیل منتقل شد غیر از ژن هایی به قابیل منتقل شد، ولی میبینید که هابیل درست راه حق رو انتخاب میکنه و قابیل راه باطل رو. محیط یکی بوده، ژن یکی بوده. نسبت به حضرت نوح علی نبی نوالی علیه السلام، پیغمبر خدا بود دیگه، نه ژن ها مشکلی داشت نه محیط تربیت مشکلی داشت. در این حال میبینی که کنعان اون پسر میشه که اونجوری میشه. و حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام در دربار هارون فرعون تو شرایط اون با اون شرایط بسیار بد محیطی زندگی میکنه، میشه موسی. این عوامل به جبر منتهی نمیشه، این عوامل اختیار رو محدود میکنه، اختیار رو کم میکنه.
خیلی سپاسگزارم از پاسخ مفصلی که ارائه فرمودید. شنوندگان عزیز، پرسش های اعتقادی خودتون رو میتونید با شماره تلفن 2910551 و 2910552 با ما در میون بذارید. انشالله جناب استاد محمدی پاسخگوی پرسش های شما خواهند بود. با امید به این که از این برنامه استفاده و بهره کافی رو برده باشید، تا برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی دیگه همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
خدا یا دیده ای بینا به منده، سری بشور و بی پروا به منده. خدا یا دیده ای بینا به منده، سری بشور و بی پروا به منده. کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست. دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.